أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب صلى الله على محمد وآله صلاة تجزل لهم بها من نهلك بكرامتك وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك وتغفر عليهم الحز من عبائدك وفضائدك. الحمد لله توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها. منظر مبارک برادران و خواهران بزرگوار، میهمان سخنان بی نظیر سید الساجدین زین العابدین در صحیفه کامله سجادی در دعای 47 هستیم. توفیقی دست داد در دو جلسه قبل، همان گونه که امام بعد از بیان ظرفیت های مختلف و ابواب گوناگون صلوات و سلام بر پیامبر ورود به مبحث عترت فرمودن و اهل بیت نبی مکرم اسلام و به دنبال آن 8 ویژگی رو برای اهل بیت و ائمه هدات مهدیین مطرح کردند که در دو نوبت توضیح دادیم، در ادامه وجود و مبارکشون درود و تحییتی رو در یه بند دو بند مطرح میکنن که عمدتاً پیامبر و اهل بیت رو در بر میگیرد، یعنی با محوریت اهل بیت این درود و تحییت ها رو میفرستن بعد از این مقامات هشتگانه که مطرح کردن. و زیبا این است که ادبیاتی که در اینجا به کار میبرن و الفاظ و فخامت و وزانتی رو که برای صلات و سلام به کار میبرند و نثار رحمت و درود الهی همان است که برای پیامبر بود، یعنی با همون ادبیات و سطح و مستوا طلب رحمت الهی میکنند برای اهل بیت، برای ائمه علیهم السلام از پیشگاه ذات حق در همون عد و قباری که برای پیامبر مکرم اسلام خواندیم و متحیرانه در قبال اون مبهوت ماندیم. به همین خاطر می فرماید رب سلمه، خدایا رحمت خودت رو نثار کن بر پیامبرت و آل پیامبر. منتها بعد از این جمله ضمیر جمعی که به کار می برن مشخصه در ذیل کلام که دیگه اینجا بعد از نام اهل بیت این درود و تحییت با محوریت اهل بیت مطرح میشه. بر پیامبر و آل او صلوات و رحمتی رو بر اینها نازل کن و جاری کن که تجزل لهم بها من نحلک و کرامتک. تجزل این فعل از ماده جزل حطب میاد، هنگامی که یک هیزمی درشت و سنگین و زمخته است. جزل حطب به انسان هایی که خیلی عقل زیادی دارند و اندیشه های گسترده ای دارند، خیلی روشن بین و روشن ذهنند، جزل و رعی میگن. و همین خاطر خود کلمه جزل به معنای وسعت است. اجزل فل اتا ای اوسر، یه کسی بخشش زیادی به کسی میکند، لطف زیادی میکند، اینو میگن جزیل. نمیگید اجر جزیل، این از همون باید، یعنی خیلی وسیع، خیلی گسترده. خدایا درود و رحمتی نثار اینها کن که تجزل لهم بها، خیلی گسترده و وسعت برای آنان داشته باشد این عطا. من نهلک، از نهله های خودت. نهله یعنی هدیه، کادو. هدیه و کادویی که برای انسان خیلی شیرین است. از چه ماده میاد؟ این نهل و نهله از همون ماده میاد که نهل میآید و زنبور عسل میاد. کادویی به پیشکشی به اینها گسترده بده که از کادوها و کرامتهای شیرین و جذاب و لذیذ تو باشد و کرامتک. و رحمتی گسترده که از کرامت تو برخیزد، از ارجمندی جود و سخا و کرامت تو خدایا برخیزد بر پیامبر و اهل بیت او نصاب. و تکمل لهم الاشیاء من عطایاک و نوافلک، به خدایا کامل کن. استعذار دارید، بارها گفتیم ما یه تمام داریم یه کمال داریم دیگه. وقتی اجزاء یک مجموعه همه کنار هم می نشیند میشه تمام. نه، همه اینا رو میذاریم، این مهره ها رو کنار هم دیگه تمام دیگه، جای خالی نداریم، این میشه تمام. اما کمال هنگامی است که یه مجموعه تمام شده ای به ثمر می نشیند. به ثمر دهی درخت تمام و شجره نمی گویند، کمال و شجره می گویند. کمال یک درخت میوه دهی است، تمام یک درخت اینه که برگ داره، ساق داره، ریشه داره، حیات داره، همه چی داره. پس کمال به معنای چیست؟ اکمال و کمال به معنای باردهی، ثمردهی، به اوج رساندن. و خدایا تکملو و به اوج برسان برای آنان الاشیاء من عطایا و نوافلک، هر چه عطیه به اونها داری اوجش رو به اونها به بین خاندان به رحمت خودت بده. و هر چه نوافل به ایشان داده ای به بالاترین نقطه اکمال به آنان نافله خودت رو مرحمت کن. خب کلمه نافله از ماده نفل میاد، نفل مالا یجب، چیزی که ضرورت و وجوب ندارد، یعنی زیادی و فزونیست. به همین خاطر شما 17 رکعت فریضه میخوانید اما به دنبال 34 رکعت نافله میخوانید. میشه این نافله ها رو نخوند، اما خب چه میکند با وجود انسان این نوافل؟ چقدر انسان رو بالا میبرد، قرب نوافل میکند این نافله. پس نافله یعنی امری که فزونتر از حد لازم داده میشه. خدایا تمام عطایانی که لازم است با آنها میده و نوافلی که فزونتر از وجوب بر پیامبر و اهل بیت میدهی به عنایت میکنی به اکمال برسان، به بلوغ نهایی. یعنی خدایا بالاترین عطا و رحمت و هدیه و نافله و فریضه خودت رو خدایا بر پیامبر و اهل بیت به بلوغ کامل و نهایت اکمال خیش برسان. و توفر علیهم الحظ من عوائدک و فوائدک. من باز هم مثل همیشه عرض میکنم در بیان سخنان سید و ساجدین، الان من معذورم که ورود به مباحث ادبی صرف بکنم، یعنی زیبایی های واژگانی رو که حضرت کنار هم عطایا و نوافل رو به کار میبرن، عوائد و فوائد رو به کار میبرن، این دیگه این نکات جای اون فقط صرفا میشه به اصطلاح کلاس درسی که صرفا بخواید بدی و بیان و اینها رو بررسی کنی، یعنی وجوه لفظی زیبایی کلام رو. الان ما به محتوای سخن بیشتر میپردازیم و الا خود قالبی که امام برای این حوایق به کار میبرند هم یه بحث نویست و مستقل دیست که میشه رو بالاخره بررسی کرد، تأمل کرد، مطلب نوشت، پایان نامه نوشت، خیلی کارا میشه رو اینها کرد. فرمود به خدایا توفر علیهم. توفر از ماده وفر، وفر یعنی کثرت، بسیاری. توفر علیهم، بسیار کن بر آنان، کثرت بده بر آنان، فزون کن براشان الحظ، بهرهشون رو. از چی؟ بهره اینها رو بسیار کن، بهرمندی پیامبر و اهل بیت او را. من عوائدک، عوائد میگید عوائد این ملک چقدر عوائد سالانش؟ عوائد ما یعود و الیک، اون سودی که برمیگرده به انسان، میرسه به انسان. گاهی یه چیزی، یه ملک یه سودی دارد، هیچیش به دست آدمی نمیرسه، این عائد نداره، عوائد نداره. عوائد منفعتی است که میرسه به انسان. فوائد منافعی است که سودش رو انسان میبره، فائده ما تستفید و من. گاه انسان در یه جایی سهمی مالی ارزشی داره اما هیچ فائده ای به انسان نمی کنه. بالاخره این عرض به خدمتون میشه گفت قلیل الفائده یا بی فائده است. خدایا بسیار کن بر پیامبر و اهل بیت او بهره اینها را از عوائد و فواید، از آنچه از تو به اینها میرسد و میرسد به اینها و از بهره هایی که اینها میبرند از ساحت مقدس تو، فزون کن بهره اینها را و افسا و بسیار و کثیر کن. رب صل علیه و علیهم. خدایا رحمتت رو نثار کن بر این پیامبر و علیهم. اینجا تأکید روی اهل بیت میشه و علیهم صلاتن، رحمتی را، درودی را که لا عمد فی اولا. دیگه باز نظر دارن آج میدن سخن رو، کم کم باز به جایی میرسن که خیلی نمیفهمیم. لا عمد فی اولا ولا قاید لعمد ها. ببینید کلمه عمد، الف همزه میم دال، عمد دو معنا دارد. یه دوره زمانی را عمد میگویند. در عمد این کار چه مقدار است؟ این دوره چقدر طول میکشه؟ مثلا گاهی عمد گفته میشود به معنای مرز یه چیزی، یعنی اول یه چیزی، آغاز یه چیزی، پایان یه چیزی رو عمد میگن. میگن عمد این کار کجاست؟ یعنی کی شروع میشه، کی تمام میشه؟ به این معنی حد به کار برده میشه. امام میفرماید خدا یا درودی برای اینها بفرست که لا عمد فی اولها، مرز اولی نداشته باشد، یعنی نقطه آغاز نداشته باشد. یعنی چی؟ چیز بی آغاز میشه چی اسمش؟ ازلی. الله اکبر. خدایا رحمتی به ازلیت خودت بر پیامبر و اهل بیتش نثار کن. اینها استحقاق ازلیت در رحمت رو دارن. خیلی حرف حرف بزرگی است. لا عمد فی اولا ولا قایت لعمدها. عمد اولی که به کار بردند، لا عمد فی اولها به معنای همون مرز است، نقطه آغاز است. ولا قایت لعمدها و پایانی نداشته باشد عمد آن، عمد دوم به معنای دوره است. به هیچ پایانی برای این دوره رحمت تو وجود نداشته باشد. یعنی خدایا رحمتی بر پیامبر و اهل بیت او نثار کن که ازلی و ابدی باشد. ازلی و ابدی باشد، نه نقطه آغازی برای اون و نه نقطه پایانی برای اون تصور و تعیین شود. صلوات الله عمد فی اولها ولا غایت لعمدها ولا نهایت لآخرها. هیچ پایانی برای نقطه آخر اون نداشته باشه. همان گونه که عرض کرد رب صل علیه، رفی پله بالاتر سخن وجود اون بارکشون. خدا کند که ما هم با همین مراتب سخن سید استاجدین به لحاظ معرفتی یه تکانی در وجودمون بیاد. و به این دوستان عزیزان عرض میکردم این روزها وقتی میگید این ذکر صلوات رو بر زبان باید خیلی متفاوت باشه از قبل. وقتی آشنا میشیم با این اعماق درود و تحییت و صلوات بر پیامبر، دیگه اون صلوات معمول رو نباید بگیم، یعنی بود اون صلواتی رو قصد کنیم که امام در آن آموزش میدن. و تازه میفهمیم پیامبر استحقاق چه رحمتی رو از خدا دارد، اهل بیت او استحقاق چه تفضلاتی رو از ذات حق دارد که پرده ها رو میگشاید سید و ساجدین بیان میکند. فرمود رب صل علیهم زنت عرشک و مادونه. الله اکبر. خدایا رحمت خودت رو و درودت رو علیهم. اینجا دیگه اسم پیامبر نیومد، فقط چی اومد؟ اهل بیت اومد. خب میشه رسول خدا و اهل بیت در این هم و ضمیر باشند. صل علیهم، بر پیامبر و اهل بیت درود بفرست و رحمتی نثار کن. زنت عرشک، زنه یعنی متوازن، یعنی معادل، همپایه، همسنگ، همپایه و همسنگ عرشت. لا اله الا الله. خدایا معادل عرشت بر پیامبر و اهل بیت درود و رحمت خودت رو نثار کن. سید و ساجدین اجازه تقاضا و گفتن چنین مطالبی رو بدون اذن الهی دارد؟ ندارد. ها رخصت نباشه میتونه چنین مطالبی رو این حجت بالغ الهی بر زبان جاری کند؟ نه. به تعبیری که همیشه عرض کردم، موافقت اصولی قبلا گرفته شده بعد اقدام و عمل. اول هماهنگی شده، یعنی اول از اون سو باز شده است در به این رحمت برای این پیامبر و این خاندان. و میدانید رحمت الهی همیشه به استعداد پدیده هاست، به استعداد پدیده هاست. این رحمتی که موازن و معادل با عرش است، کدام موجود ظرفیت جذب این رحمت رو دارد به جز وجود نازنین نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت؟ کسی دیگه تمام جذب این رحمت به این وسعت و پهنا را ندارد. خدایا درود فرست بر آنان زنت عرشه. حالا این عرش، مراد از این عرش قدرت خدا باشد، یعنی معادل قدرت الهی، مقام اقتدار الهی باشد. ذو العرش المجید فعال لما یرید، که خدا ذو العرش مجید است. آیا استوا علی العرش، مقر فرماندهی خداوند باشد مراد از عرش؟ آیا مراد از عرش علم الهی باشه؟ حتی بکان عرشهو علی الماء، قدرت خدا با علم الهی قرین است؟ این باشه خیلی نمیفهمیم. خدایا معادل و همسنگ عرشت، قدرتت، علمت و تدبیرت در وجود، بر این خاندان رحمت خودت رو نثار کن. دیگه حالا اون جایی که از میکنم که هیچی نمیفهمیم اینجاست. حالا و ما دونه هم کمتر از اون، کمتر از عرشت، عرش و بزید عرش و دون عرش. حالا و مل از سماوات که و ما فوقه هن، مل یعنی گنجایش، مل یعنی گنجایش. وقتی که معده رو خیلی گنجایشش رو پر میکنن بعد میشه امتلاع، میگن چی پیدا کرده؟ امتلاع معده پیدا کرده، یعنی گنجایشش رو کاملا دیگه رحمی نکرده. هرچه میدادن میگفت کم است، مادرش در عجبین چشه کم است، این گنجایش رو کامل، این چه مله؟ مل از سماواتک، به خدا یاد به گنجایش تمام آسمان ها. نه اون سماواتی که میشناسیم، میگیم منظومه شمسی، کهکشان، راه شیری، بعد از اون برید خوشه، نمیدانم به ابر ماجلان، وگا، نسر، نه اینا که چیزی نیست. همون سبع سماوات تباقا، تمام اون سماواتی که تمام آسمان ملکوت در آن است، لاهوت در آن است، جبروت در آن است. خدایا به وسعت گنجایش تمام آسمان ها. امیر المؤمنین در نهج البلاغه فتق السماوات العلا، خدا آسمان های علا رو فتح کرد، گشود. و ملهن اطوارا من الملائکه، و نو جنس دنس دست دسته از فرشتگان خیش گنجایش اون ظرفیت رو پر کرد. و به اونا میگید لا یسمعون الا الملائکه اعلا، به فرشتگان میگید ساکنان ملأ اعلا. خدایا به وسعت و گنجایش تمام آسمان ها و فرشتگانت و تمام ملکوتیامت و ما فوقهن، دیگه نمیفهمیم بالاتر از گنجایش آسمان ها چیست، دیگه در ذهن ما در نمی گنجد. خدایا به وسعت تمام این پدیده ها و خلقت، به وسعت تمام آسمان، به گنجایش تمام ملکوتت و فراتر از آن، درود و تحییتت را نثار پیامبر و خاندان او و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و عدد عرضی که و ما تحتهن و ما بینهن، و پروردگارا به عدد و تعداد و اندازه عرضی که عرضهای خودت و آن چه زیر این عرض هاست و آن چه بالای این عرض هاست. این جمله رو من یه توضیح بدم چون امام به کار بردن، دیگه باید بگیم اینجا به قرآن عرضی، این خب عرضینه دیگه، یعنی جمعه دیگه، یعنی عرضها و زمینها. به قرآن که مراجعه میکنید، ما یه عرض بیشتر نداریم در قرآن. همیشه وقتی صحبت آسمان میشه، خداوند از سماوات و الارضین تو قرآن به کار برده نشده، سماوات و عرض است. و سع کرسی و سماوات و الارض، یک عرض داریم در قبال سماوات، یعنی سما جمع بسته میشه در قرآن، اما عرض مفرد میاد در کلام الهی. و گاهی هم سوال میشه که این چه تفاوتی داره، چرا؟ بعد پاسخ این است که خب بله طبعا ما یه عرض داریم، الارض و ما وقع تحت قدمه، عرض اونی که زیر پای انسان است. و الارض وضعها للانام، جایی که انسان زندگی می کند عرضه. بقیه این کره زمین رو در نظر بگیرید، در بین تمام منظومه شمسی هرچه بالا راست چپ هر سوی زمین است، همه اینها میشن چی؟ میشن سما. حالا یه سما مادی داریم، یه سما غیر مادی داریم، جمعش میشه سماوات، میشه آسمان ها. یه سما دنیا داریم، یعنی آسمان اول زینا السماء بزینت للکواکب بزینت للمصابیح هست. این سما اوله، یعنی آسمان نزدیک و دنیاست. اون شش آسمان دیگه مادی نیستن، اونا از این جنس نیستن، اونا چیز دیگری هستن. اما به هر حال در قرآن یه عرض داریم و سماعات مطلق. اما شما اینجا امام میبینید عرضین به کار میبرن، نونش به خاطر اضافه افتاده شده عرضیک. یا در دعای فرج میخوانید و عرضین سبع، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، شما عرضین سبع دارید، زمینهای هفتگانه دارید، وار که در قرآن نداریم. یک آیه داریم که ذهنها رو مشغول کرده، ذهن مفسران رو، که شاید این اشاره به زمینهای متعدد داشته باشه. کدام آیه است؟ آیه 12 سوره مبارکه طلاق. آیه 12 سوره مبارکه طلاق. الله الذي خلق سبع سماوات، خداوند آفریده است سبع، هفت آسمان. بعد میفهمد و من الارض مثلهن، و از زمین هم مثل اونها آفریده است. یتنزل الامر بینهن، و امر الهی بین این آسمان ها و زمین در حال جریان. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، که شما علم براتون بیاد به عظمت و قدرت الهی و با این علم زندگی کنید. یعنی اینا را آفرید برای حصول علم. اما اینجا خداوند آفریده از سبع سماوات و من الارض مثلهن. بعد مفسرین بعضیاشون میگن بله این مثلهن یعنی چی؟ یعنی از زمین هم خدا مثل آسمان ها آفرید، پس زمین ها هم هفتاند، پس سبع سماوات میشن عرضین سبع، زمین های هفتگانه. ولی که اصلا این آیه چه این دلالتی نداره. خدا با نهایت قدرت و اقتدار آسمان های هفتگانه را آفرید و من الارض مثلهنه، و زمین را هم آفرید مثلهنه، یعنی با همون اقتدار و قدرت و صلابت و انضباطی که آسمان ها را آفرید. این مثلیت لزومی نداره که مثلیت عددی باشه، ممکنه به لحاظ کیفیت و قدرت ذات هم باشد. بذار از این آیه هم استفاده نمیشه، تعدد زمین. پس بنابراین ما در قرآن یه عرض داریم. خب این توجیه فرمایش امام سجاد یا اون دعای فرج یا موارد دیگه چی میشه؟ به نظر حبیب میاد که شاید جمعش همان باشد که امیر المومنی در نهج البلاغه به کار میبرند. اون جمله خاطره ای تکان دهنده کوبنده میگذراند انسان رو، بند بند وجود انسان رو به لرزه در میآورد. ولو اعطیت الاقالیم سبعه، اگر اقالیم سبعه رو، اقلیمه های هفتگانه رو با تمام سرمایه های اون به من علی بدهند، به خدا سوگند حاضر نیستم که پوست جوی رو از دهان مورچه به ظلم برگیرم. چه برسد به این که حق انسانی را به قیمت این حاکمیت زیر پا بگذارم. الو اعطیتو، اگر اختیار تمام هفت اقلیم با همه سرمایه های اون رو به من بدن به قیمت این که یه پوست جوی رو از یه دهانه مورچه‌ای که داره میره بگیر، علی به خدا سوگند نمیگیرم و تمام این حکومت و تمام این حاکمیت و این اقتدار و ملک و ملک ارزش نداره به اون ظلم. خب این نگرش سیاسی امیرالمومنین به نگرش اجتماعی علی ابن ابی طالب است. مقایسه بفرمایید با اون چه در دنیا و ما و در سطح کره خاک دیده می شود از نظام سلطه و ساکنان و مستندشینان و قدرتی که در دنیا می بینیم شیبه ها و رفتارهای اونها رو. خب حالا تو این کلمه امام اقالیم سبعه به کار می برن. اقالیم یعنی چی؟ یعنی جمع اقلیمه. اقلیم بله در جغرافیای قدیم زمین رو، قسمت مسکونی زمین رو به هفت بخش تقسیم می کردن. به هر بخشش می گفتن یک اقلیم. بعد نمیدیم پادشاه هفت اقلیم، گاهی این رو در ابیات اشعار شعرهای قدیم به کار می بردن. مثلا فرض بفرمایید خراسان ما، خراسان بزرگ که تا اصفهان هم کشیده می شده است، این در اقلیم چهارم بوده به لحاظ تقسیمات اقلیمی جغرافیایی. و عرض به خدمتون در اون حدود العرض، اون منبع جغرافیایی وزین قرن چهارم، کاملا این تقسیمات عرض به خدمتون روشن و واضح. به بخش‌های هفتگانه زمین میگفتن اقلیم، هفت بخش میکردن، اینا میشدن اقالیم سبع. دور نیست که مراد از عرضین سبع این هفت بخش باشه. امام فرمود و عدد عرضی که و ما تحت هنه و ما بین هنه، و اگر احتمال غیر از این هم باشد، یعنی زمین های دیگری باشد، احتمالشو نفی نمی کنم من، کره های دیگری باشد که موجوداتی مثل انسان در اون زندگی کنند که اونها هم عرض دارن، سماع دارن، نمیدانیم دیگه، حجت خدا میدانه. خدایا به تعداد تمام بخش های زمین یا زمین ها و ما تحت هنه و ما بین هنه و اون چه در زیر آن هست، اون چه در میان آن هست، در بین این آسمان و زمین هست، پروردگارا درود و رحمت به همین مقدار بر پیامبر و خاندان او نثار بفرما، صلاتن رحمتی و درودی که تقربه من زلفا، که دم به دم این رحمت، این خیلی جالبه، دم به دم این رحمت این خاندان را به تو نزدیک کند، تقربه هم به تو نزدیک کند، اما نه نزدیک کردنی که نزدیک کردن باشد، زلفا، زلفا، زلفه به معنای نزدیکی است، اما با یه قید و یه فهم. بفرمایید که وقتی از عرفات میرید به طرف منا، وقتی سرزمین عرفات تمام میشه به کجا میرسید؟ به مزدلفه. تو تابلوها نوشته بدایت و مزدلفه. وقتی مزدلفه تمام میشه به منا میرسید، تابلو زده نهایت و مزدلفه. این سرزمین رو مزدلفه میگن. اسم دیگه سرزمین مزدلفه چیه؟ آفرین، مشعر. اذکر الله عند المشعر الحرام، مشعر فقط محل ذکر الله است. خب میدونید مشعر با عرفات و منا خیلی فرق داره. شما در مشعر جا برای خواب و استراحت ندارید، حیا را سکارا متحیرید، نمید. نه عرفاتی که خیمه دارید، جایگاه دارید، توقف دارید، وقوف دارید به اون شکل، نه مناست که بنا باشه سه روز بمانید، رحم کنید، چه بکنید، قربانی کنید، بلا تکلیف مونده انسان در مشعر. یعنی گاهی من تقسیم تو مباحث حج گفتم، اگر عرفات رو دنیا بدانیم و منا رو قیامت بدانیم، مشعر و مزدلفه برزخ است که انسان سیر میکنه این سلوک رو، از دنیا میاد وارد برزخ میشه، بعد میرسد به معمیه، میرسد به سرزمین فرو ریختن همه چیزها، حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، و محشور شدن در منا بدون هیچ عنوان و بدون هیچ حیثیتی در محضر ذات حق، اما لازمش اینه که مشعر رو طی کند. حالا نزدیکترین سرزمین به سرزمین حرم، منا جزو حرم، نزدیکترین سرزمین به سرزمین حرم مزدلفه است. بهش به همین خاطر میگن مزدلفه، چون نزدیکه. اما هر نزدیکی رو ازدلاف نمیگن. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. من گاهی مایلم این رو زیباتر بگم چون این آیم لطافتی میبخشم. بالاخره آقا تصور بفرمایید که یه فرزندی رفته است اون سوی دنیا نبوده، سالا امکانات الان نبوده، گاج خانم درون آشپزخانه هستند و با همدلله متصلن آنلاین با نور چشمیشون و مرتب در تماس دارن با هم. نه نبوده است امکانات، این آزاده رفته است، این فرزند رفته است اون سر دنیا، حالا بعد از 15 سال 20 سال کارش تموم شده داره برمیگردد. از زمانی که این هواپیما میخواد بنشینه روی فرودگاه و باند میبینه این مادر پشت شیشه نشسته است، پلکان هواپیما رو میبینه، فرزندش داره میاد، میاد نزدیک وارد سالن میشه، این میره به طرفش، به تمام این میگن ازدلاف در کلام عرب، یعنی نزدیکی که دم به دم با چیست؟ با شور، عشق، عشق، حال، این رو میگن ازدلاف. ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید. بهشت، نه متقین به بهشت نزدیک میشن، بهشت این گونه با اشتیاق به متقین نزدیک میشن. پیامبر فرمودن ان الجنه، بهشت مشتاق سلمان ابی ذر مبداد و بلال است، نه اینها مشتاق بهشت. شأن اینها از بهشت گاه، شأن مؤمن از بهشت گاه فراتر و بالاتر است. این چه ازدلاف؟ فرمود تقربهم من کزلفا، این گونه اینها رو با رحمت خودت خدایا مشتاقانه به خودت نزدیک کن، و تکون لک و لهم رضا، رحمتی و درودی که رضای تو در آن و رضای این خاندان در آن. البته این پایان نداشته باشه، متصلتون به نظائرهن ابدا، و تا ابد آن با آن این رحمت متصل بشه به رحمتی مثل این رحمت، به رحمتی مثل این رحمت، و دم به دم مضاعف باشد و در این پیامبرت و این خاندان نثار و ایثار باشد. خب تا اینجا یه بندی را آوردند امام که بعد از ذکر ویژگی های هشتگانه اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت این درود و تحیت را هم نثار کردند. از این قسمت که ورود میکنم نظر بارکتون، از بدایع شگفت‌انگیز این دعا و کل معارف ما به اصطلاح شیعه هست که خدمتون شروع میکنیم، نقض ناتکان دهنده در مبحث امامت. امام یه ورود ویژه‌ای به بحث امامت میکنن، با حول قوه الهی آغاز میکنن این قسمت رو. اللهم انک ایدت دینک فی کل عوام به امام اقمته علما لعبادک. خدایا، خطاب میکنن ذات هر و سجد و ساجده. اللهم انک ایدت دینک، تو دینت را تأیید کردی در هر زمانی به امامی، در هر زمانی به امامی که او را قائم کردی علمن به عبادک، علمی برای عباده. باید قدم به قدم بیایم جلو محضر مبارک. اللهم انک ایدت، اید یعید و تأیید، ایدکم الله. دیگه این متداول بین ما، میگیم ایدکم الله. عید القوت و شدیده، خود کلمه عید الف همزه یه دال، عید القوت و شدیده، به ید هم که ید میگوین چون مظهر قوت انسان هم عیدن یا عیدو. وقتی این یا تو باب تفعیل، تعیید یعنی تقویت و شدیده، یعنی چیزی رو به تمام معنا تقویت کردن، به قوت بخشیدن. خدایا، تو دینت را قوت بخشیدی و تقویت کردی و قوی کردی در هر زمانی به وجود امام. خدایا، تو امام را مهمترین عامل تقویت دینت قرار دادی. خب حالا اینجا کدوم دین، کدوم امام، اینها را باید بازش کنیم و ببینیم از دل اینها چی در میاد. این فرمایش امام سجاد چه معارفی برون کشیده می شود. فرمود ایت دینک. بریم سراغ قرآن. در قرآن دین به چه معنا به کار برده شده است؟ اولا دین دو معنای بدوی دارد. یه معنای دین یعنی حساب و کتاب، یعنی پاداش و جزا. دان یا دینو، این ریشه عربی هم دارد، فعلا دارد. به کسی که بدهی دارد میگن چی داره؟ دین داره. دین نداره، انشالله دین داره، اگر دین نداشته باشه که دینشو نمیده. بله، میگیم دین، اینجا دین به کار میبریم. بعد میگید مدین، بعد ما به اصطلاح اشتباه لفظی فارسی مدین رو میگیم چی؟ میگیم مدیونه. مدیون غلطه، مدینه. دائن و مدین یعنی کسی که طلب دارد، کسی که بدهی دارد، این حساب کتاب دارن با هم. پس دین میشه تعهد و بدهی. خب بعد لازمه این که حساب کتاب بشه، لذا دانه یدینو به معنای جزا، پاداش، حساب به کار برده می شود. ماله که یوم دین، این یه معنای دین است. تمام. اما یه معنای دین نه، یعنی چیش؟ آیین، مرام، روش زندگی. این معنای دوم دین در قرآن است. ان الدین عند الله الاسلام. این به معنای اون اولی نیست. دین در نزد خدا هم اسلام است. پس ما دو معنا برای کلمه دین داریم. یه معنای به معنای جزا و حساب و کتاب است، یه به معنای روش سبک. و جالب اینه که این معنای دوم، یعنی کلمه دین به معنای آیین، روش، اختلاف نظر بین لغویون، میگن اصلا شاید این کلمه فارسی باشه. فارسی باشه. اوستای زرتشت 21 بخش داشت که به هر بخش یک نسک گفته میشه. یکی از این بخش ها دین کرد، بخش شریعت آیین زرتشت بوده است. دین کرد، دین. بعد تو تلفظ پهلوی و باستانش میشه دینا و دینا، دینا. دین میشه دینا و دینا، یعنی این کلمه ممکنه هم فارسی باشد هم عربی باشه. آن معنای اون مشخص، آیین، روش، چیش، بسیار. خدایا تو تقویت کردی دینت را، بعد بیایم تو قرآن نگاه کنیم ببین دین به چه معنا به کار برده میشه. همان گونه که عرض کردم الان آیه رو خوندم، خداوند میگه انت دین عند الله اسلام، دین در نزد خدا اسلام است. آیه بعدی و من یبتغی غیر الاسلام دینا ولن یقبل منه، اگر کسی جز اسلام دینی را بپذیرد از او پذیرفته شده نخواهد بود. این کدوم اسلامه؟ این یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آیا این است؟ دو احتمال در این کلمه اسلام وجود داره. یک، این اسلام یعنی اسلام لغوی. خیلی بحث مهمیه دارم میگم خدمتتون. یعنی اسلام لغوی، اسلام لغوی علی اسلام و هو تسلیم، یعنی تسلیم خدا شده. دین الله، دین الله یعنی آیین تسلیم، یعنی تسلیم خدا بودن. این اختصاص پیامبر اسلام نداره. آیه 83 سوره مبارکه آل عمران، اف غیر دین الله یبغون، آیا غیر دین خدا را انتخاب میکنند و برمیگزینند؟ اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض، و حالی که تمام وجود تسلیم خداست. یعنی دین خدا میشه چی؟ میشه تسلیم. دین خدا میشه تسلیم. این همان است که ملت ابیکم ابراهیم، شما تابع ملت ابراهیمید. هو سماکم المسلمین، ابراهیم شما را مسلمان نامیده است قبل از پیامبر اسلام. پس ما یه اسلام قبل از پیامبر داریم. این کدوم اسلامی؟ این اسلام تسلیمی است. مسلم کسی است که اسلمت لله رب العالمین، تمام وجودش رو تسلیم کرد. این همان اسلامی است که یوسف بعد از اینکه خدا بهش همه چی داده، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، رب قد آتیتنی من الملک، خدای به من ملک دادی، ما شدیم ایها العزیز مستنا و اهلنا الضر، عزیز مثل ولایت شدیم، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، چه علمی به ما دادی که میتونیم رازهای آینده را از خواب مردمان حتی بازگو کنیم. به اینجا رسیدیم. تو فاطر آسمان ها و زمینی. حالا از تو خواهش آخری که دارم و دعا آخر من اینه، توفنی مسلمن، منو مسلمان بمیران. این اسلامی که یوسف از خدا میخواد که با آن بمیرد، این اسلام تسلیمی است، یعنی تسلیم خدا بودن، توفنی مسلمن. پس یک اسلام یعنی تسلیم و دین خدا دین تسلیم است. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است، یعنی تسلیم شدن. از آدم تا خاتم دین الله یعنی تسلیم خدا شدن. تا انسان تسلیم خدا نشود به مقام عبودیت نمیرسه. یا انسان تسلیم نفسش میشه، یا تسلیم طاغوت ها میشه، یا تسلیم منافع طبیعت میشه، یا تسلیم خدا میشه. چهار حالت بیشتر نداره. اگر انسان آزاد شد از قید و بند نفس، طاغوت ها و لذت ها و امیال طبیعی برونی، بعد میشه عبدالله، بعد اینجا میشه مسلم، میشه تسلیم شده یه خداوند. این یه معناست برای اسلام، برای دین. اما یه دین در قرآن داریم؟ نه، مسلم قطعا مراد از این دین تسلیم شدن خدا نیست، بلکه قطعا آیین اسلام است، یعنی آیین پیامبر است. و مراد از این دین فقط همینی است که شما میگید، یعنی دین اسلام، یعنی قرآن، پیامبر، آیین اسلام. این کدوم جا کجا در قرآن به کار برده شده است؟ همون سوره مبارکه مائده آیه 3، همان که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه صحبت الیومه، صحبت امروزه، نه صحبت دیروز. الیوم اکملت لکم دینکم، الان دیگه ما اون دین رو کاملش کردیم، نعمت رو تمام کردیم. و دین کامل امروز اسمش چیست؟ و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه حالا آیه رو دیگه میدونید دیگه، میرسد به اونجا که خلق دیدن که دست نبی شد گره در شاق قبای علی، بر سر آن دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق، سر زد عالم همه شد منشرق، محشر کبراست مگر در میان، نقل روایت نبود چون عیان، این که به دستش کمر آن فتاست، احمد برزن شه ملک بقاست، قافل سالار همه انبیا، محرم اسرار حریم خدا، او نبی اما جل آدم بنم بود، به خلق همه در عدم، عقل نخست علت تام وجود، والی امکان خداوند بجود، پرده‌در خلوت تصاورند، میرسد به اونجا که باز ببین بر سر دست رسول چیست که با مانده به درکش عقول، میر عرب پور ابو طالب است، او اسد الله به حق قالب است، مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است، یک چه سوار همه صحنه ها، مظهر تقوا عجب مرتضا، همچو مسیحاست در او قائله نیست، میان وی و حق فاصله، عده نامش به خدایی برند، همچو خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش، کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش، تا میرسد به اونجا که دست خدا خم به ولایت کشود، ساغری از می غم دلها زدود، جوشش این می ز ولای علیس، راوی این قصه خدای علیست، این دل انصاری شوریده حال در گروه عشق علی هست و دیگه در اون محمد دیگه شاید در اون ایام شاید جوانی هم نه، شاید نوجوانی بوده است، نمیدانم، شاید این سال 61 بعد 37 سال قبل این چکامه رو یه شب قدیری تقدیم کردن و گفتن به ساحت مقدس امیرالمومنین هدیه شد. بله خب این آقا مربوط می شود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، دینا به کجا مربوط میشه؟ میشه قدیر و این دین مراد اسلام. پس ما دو دین در قرآن داریم، یک دینی که از ابتدا تا انتهای سیر بشریت وجود داشته است از آدم تا خاتم، یک دین که آیین اسلام است که آیین پیامبر مکرم است. حالا امام کدوم رو میگن؟ اللهم انك ايدت دينك في كل اوان به امام، تو در هر دوره دینت رو تقویت کردی به امام. اجازه بدید کلمه امام رو بگم، فقط امروز بیشتر به این نمیرسیم، دیگه هم جمع کنم بعد ببینیم این دین کدام دین است، این امام کدام امام است. کلمه امام یعنی چه؟ کلمه امام یه معنای لغوی داره. در لغت کلمه امام رو بذارید خوب دیگه این باز بشه خدمت دوستان هست. کلمه امام در لغت وقتی میخواستن این بناها دیوار رو بسازن، خیلی مراقب بودن که خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج، خیلی مراقب بودن که درست بگذارن، لذا نیاز به یه معیار داشتن، شاخص داشتن که کجی تو کارشون نباشه. حالا گاهی این عرضی بود، گاهی طولی بود، گاهی یک ریسمان کار داشتن که به لحاظ عرض، گاهی هم یک شامولی داشتن که به لحاظ طول دیوار رو صاف ببرن بالا. در لغت عرب به اون رجبنا و شامول میگن امام. در لغت این امام، امام یعنی شامول که نمیگذارد دیوار کج بالا برود، امام یعنی ترازی که کار رو دقیق نگه میدارد و از انحراف پیش میگیره. این معنای لغوی اصلا ربطی به اعتقاد نداره، معنای لغوی است. دو، کلمه امام در لغت عرب به معنای بزرگراه، شاهراه، بزرگراه. قرآن میگه این سرزمین عاد و ثمود که میبینید کنار یه بزرگراهیه، کریدر شمال تا جنوب به قول امروزی ها. این انهما لب امام مبین، امام یعنی بزرگراه، یعنی اتوبان. دو، سوم، به نسخه اولیه هر چیزی میگن امام، به قول امروزی ها غربی ها اون اورجینال، اون اورجینال هر چیزی رو میگن امام در لغت عرب، اون نسخه اولیه. یه نویسنده، شما اون نسخه اولیه دستخط تا حافظ رو اگر از دیوانش پیدا کنید اینو بهش میگن امام، اون نسخه اول. اون نسخه اولیه قرآن که نوشته شده بود به عنوان سند مسند که از روی اون برداشت می‌کردن پشت محراب مسجد النبی گذاشته شده بود، نسخ می‌آوردن از اون می‌نوشتن، به اون می‌گفتن مصحف الامام، اون مصحف امام بود، نسخه اولیه بود بهش میگن امام. پس کلمه امام این سه معنا رو داره در لغت، درست؟ یه پله بیاییم بالاتر، در اصطلاح هنوز لغت داریم میگیم، هنوز به اصطلاح نرسیدیم. معنای بعدی لغوی امام من یعتم به، اون کسی که جلودار است، اون که پیشواست و الگوست، جلو داره حرکت میکنه و مردم به او اقتدا میکنن، همونی که شما اینجا به کار میبرید، بزرگی که در این محراب میایستد و شما پشت سر اون میایستید بهش میگید چی؟ امام جماعت. این امامه، یعنی مردم این قرار دادن جلو، از امامت همین بود مقصود، از امامت همین بود مقصود، پشت در خلق و روی در معبود، اگر وارونه شد نمیشه امام، از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. این معنای بعدی امام، چهارم امام، امام من یعتم به، اون کسی که به او اقتدا میشود و جلودار واقع میشه و به اون اقتدا میشه. خیلی، این ها معانی لغوی امام است. با این معانی لغوی بیاییم تو قرآن ببینیم امام تو قرآن به چه معنا به کار برده شده است. همین معانی لغوی که عرض کردم دقیقا تو استعمال امام در قرآن دیده میشه. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. برید تا ادامه آیه شریف. و جعلناهم ائمتا، یه بندگانی ما داریم که اینها رو ما جعلشون کردیم به عنوان امام، یعنی اینها شدن الگوهای بشریت و جلوداران جامعه بشری. و جعلناهم ائمتا، کار اینها چیه؟ یهدون به امرنا، اینها نمیگذارن امارت و دیوار هدایت کج چیده بشه، اینا ترازن، تراز کارگاه اهل بینش. اون ابیات چقدر عالی نظامی گرفته ها، این رو محمد الله صلی الله علیه و سلم، شمع جمع آفرینش، تراز کارگاه اهل بینش، تراز امام شاغول. اینها جعلناهم ائمتا، اینا نمیذارن دیوار و بنای هدایت کج بره، اینا معیارند، اینها نمیگذارن که بزرگ راه و شاه راه سبیل الله کور بشه، قطع بشه، اشتباه بشه، به بیراهه بره. امام بزرگ راه هدایت بشری است، امام عامل تراز از انحراف و کجی است، امام نسخه اولی است که خدا از انسان میخواهد و توقع دارد. همون معانی لغوی بیاد کجا؟ تو اصطلاح امام تو قرآن. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و به اینها وحی کردیم، آموزش دادیم که اینها بیان دین خدا را و مردمان رو حفظ کنن در جامعه و به رسالت خودشون، وظیفه خودشون بپردازن. یه جمله دیگه بگم میمونه دیگه برای فردا خدمتون این بحث و ادامه شون، این که در قرآن مراجعه میکنید میبینید امام جعلش قرار دادنش الهیست و جعلناهم، ما قرار میدیم، مردم امام انتخاب نمی کنن و نمیتونن انتخاب کنن، ملاک انتخاب امام الهیست نه بشری، مردم شناخت ندارن که بخوان امام انتخاب کنن، ممکنه امام انتخاب کنند بعد فردا غیر امام در میاد، نظام کار خداست، جعل با خداست. این کلمه امام که داریم میگیم به معنای قرآنی واژه، امام کسی است که در قرآن منصب امامت رو بیایید بالا، کجای کارید؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات نهایی 124 سوره مبارکه بقره، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا چه ابتلاعات و آزمون‌های سختی از ابراهیم گرفت، گفتن آقا بده تمام مالت رو، گفت چشم، این چیزی نبود، گفتن بخوابان اسماعیل رو سرش بزن با کارت، گفت چشم، گفتن اصلا تمام وجودتو میخوان تو منجنیق بذارن پردت کنن تو آتیش، گفت چشم، از ابتلاع ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، تمام این ابتلاعات رو ابراهیم چکار کرد؟ عالی از پس اون برآمد. بعد از اینکه تمام شد این ابتلاعات، بعد خداوند فرمود از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، بعد خداوند فرمود قال انی جاعلک للناس اماما. حالا ابراهیم تو بعد از نبوت و رسالت امام شدی. به به به، پس مقام امامت شد مقامی فراتر از نبوت و رسالت طبق آیه شریفه، مقامی عظیمتر و بالاتر از رسالت. تفاوت این مرحله ابراهیم با مراحل قبلی چیست؟ با مرحله رسالت و نبوتش؟ عزیزان، خانم هایان، امام کسی است و شخصیتی است که خلیفه کامل و انسان کامل آفرینش می شود. یعنی کلام او، قول او، عمل او، سکوت او، نگاه او، اشاره دست او، تمام وجود او میشه حجت خدا و الگو به حجت برای بشریت. ممکن رسول به این مرحله نرسد. قوم یونس رسولشونه دیگه. آیا دنبال یونس رو گرفتن و زندون ذهب و غاظبن اومدن بیرون از شهر و دیارشون؟ نه. بعد نجات پیدا کردن یا نه؟ بله، نجات پیدا کردن. یونس رسول بود، لازم نبود مردم وقتی او دلگیر شد، عصبانی شد از اینها و دلتنگ شد، زد بیرون و راهشون کرد بگذار تا نمیرن در این خود پرستی، اونا دنبالش بگیرن، لازم نبود و نگرفتن. گاه یه رسول ممکنه همه چیش لازم نباشه مردم پیگیری کنن و پیروی کنن، اما اگر رسول به مقام امامت رسید، همه وجود او میشه حجت دیگه، حجت موجه کامل و تمام برای بشریت میشه امام. پس دیگه چیزی، مقامی، مرتبه‌ای در هستی و آفرینش بالاتر از مقام امامت متصور نیست طبق آیات شریفه قرآن. در قرآن که نگاه میکنید، قیامت رو هم که نگاه میکنید، باز قیامت هم به چی بستگی دارد؟ به امام بستگی دارد. وای چقدر این آیه انسان رو از یه طرف میلرزاند، از طرف خوشحال میکنه این آیه ما رو. یا بو من ندعو کل اناس به امامه. باز تو قیامت هم انسان ها با امامشون حرکت میکنن، با امامشون حرکت میکنن. اگر خداوند این لیاقت رو داد و این افتخار رو داد که بگیم اشهد ان علی ولی الله و به امامت امیر المؤمنین و فرزندان پاکیزه او معتقد شدیم و عامل شدیم و پیرو شدیم و اینها امام ما در دنیا شدند، دیگه فردای قیامت هم باید بگوییم که در پس سر این بزرگواران پای به محشر و قیامت انشاءالله خواهیم گذار. حالا با توضیحات کاملی که داده شد نسبتا در اینجا، امام می‌فرماید، وجود مبارک سید الساجد می‌فرماید خدایا تو تأیید کردی دینت را در هر اوان، اوان یعنی زمان، در هر زمانی به امامی، به امامی. حالا اگر ببینیم مراد از این دین چیست، اگر مراد از این دین اون معنای اول باشه و تسلیم باشه، امام هم معنای عام داره، یعنی خدایا از زمان آدم تا خاتم در هر دوره ای برای دینت، برای اینکه مردم تسلیم تو شوند و به مقام عبودیت برسند، یه حجت ها و الگوها و پیشوایانی را قرار دادی. اما مراد امام این نیست به دلیل ادامه بحث. سید و ساجدی منظورشون از دین همون سوره مائده است، اسلام رو میگن، و مراد از امام مقام خاصی رو میگن. اون امامی است که شما او را بعد از رسول خدا امام میدانید، که یه توضیح ظریفی داره که انشاءالله میگم. و از اینجا وجود و بارشون اصلا مبحث امامت رو باز میکنن که اعتقاد ماست، مبحث امامت رو باز میکنن با یه دنیایی که متفاوت از مباحث متکلمین و علمای علم کلام و بقیه مسائل است. انشاءالله با افتخار کامل فردا ادامه این مباحث امامت رو باز میکنیم که باید چند روزی این مباحث امامت رو با هم در این دار شریف بررسی کنیم. خدایا با آبروی قرآن، با آبروی سید و ساجدین و زین العابدین و سخن او و کلام او، دلهای ما رو با این حقایق زیبای صحیفه کامله سجادیه بیش از بیش آشنا و عارف بگردان.